انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
دوازده پژوهشگر ایرانی در بین پر استنادترین پژوهشگران دنیا در سال 2019.
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد تسهیل فرایندها برای ورود نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مبارزه با مواد مخدر.
و توصیه پلیس فتا به مردم از افزونه ضد فیشینگ برای مرورگر اینترنت استفاده کنید. 67% شکایات فضای مجازی مربوط به فیشینگ. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. مجموعه خبرهای نیمروزی دوشنبه 25 آذر 98 رو از رادیو جوان شنونده هستید. من مهدی بهمنی هستم و همکارم خانم
ژیلا محمدی.
به مدت 25 دقیقه همراهی بفرمایید.
مصوبه پذیرش دانشجوی خارجی پژوهش محور به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. معاون آموزشی وزیر علوم گفته بر اساس این مصوبه پذیرش دانشجوی خارجی پژوهش محور در مقطع دکترا آسان‌تر میشه. آقای خاکی صدیق گفته یکی از اولویت‌های وزارت علوم در حال حاضر جذب دانشجوی خارجی و یکی از بخش‌های مهم جذب دانشجویان دکترای خارجیه.
12 پژوهشگر ایرانی در بین پر استنادترین پژوهشگران دنیا هستند. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با عنوان ISC از انتشار نهایی فهرست پژوهشگران پر استناد دنیا در سال 2019 خبر داد و گفته در گزارش سال 2019 12 پژوهشگر برتر ایرانی در فهرست 6200 پژوهشگر پر استناد برتر دنیا قرار گرفتند. آقای دهخانی اضافه کرده این پژوهشگران به ترتیب در حوزه‌های موضوعی بین رشته کشاورزی، ریاضیات و مهندسی بودند. ISI هر سال پر استنادترین پژوهشگران دنیا را معرفی می‌کند و این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران علوم و علوم اجتماعی میشه که در یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشون تونستن بیشترین تعداد استنادها رو دریافت کنند.
پژوهشگران برتر حوزه کشاورزی تقدیر شدند. صبح امروز در مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه کشاورزی با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تقدیر شد. نفر برتر این پژوهشگران پودر کاهش دهنده ضایعات محصولات باقی را تولید کرده. نفر دوم و سوم هم به ترتیب موفق به تولید پودر آب پنیر با پروتئین بالا و دستگاه‌های مکانیزاسیون زعفرون شدند. این نفرات از بین 630 پژوهشگر حوزه کشاورزی انتخاب شدند.
نخستین بار در کشور دستگاه سرعت بالستیک زباله و تجهیزات خطوط پردازش پسمان در یک شرکت تولیدی تحقیقاتی در اصفهان ساخته شد. این دستگاه پسمان رو به صورت مخلوط در مبدأ میگیره، با پردازش و جداسازی بخشی از اون رو به مواد خام برای استفاده از صنایع تبدیل میکنه و دفن حداقلی پسمان به ویژه مواد پلاستیکی رو به همراه داره. پیش از این دستگاه سرنده بالستیک رو دو شرکت آلمانی تولید میکنه و هیچ کشوری دانش فنی ساخت اون رو نداشت. با استفاده از این دستگاه بازده جداسازی مواد با ارزش بازیافت بیشتر و باعث سودآوری اقتصادی جلوگیری از آلودگی محیط زیست میشه.
مهلت ثبت نام برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و 25مین دوره المپیادهای علمی دانشجویی کشور طبق معمول تمدید شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، تا صبح امروز بیش از 265 هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند و مهلت ثبت نام هم تا 28 آذر تمدید شده. آزمون کارشناسی ارشد سال 99 قرار فروردین سال آینده برگزار بشه.
شماری از سرباز معلم ها امروز صبح جلوی مجلس رفتن تا صداشون رو به گوش نماینده های مجلس برسونن. این سرباز معلم ها گفتن بعد سال 91 دارای کد پرسنلی، فیش حقوقی، ابلاغ رسمی، 2 سال بیمه آموزش و پرورش شدن، دوره ضمن خدمت دیدن، گزینش هم شدن، اما هنوز بیکارن. این سربازا همچنین گفتن همشون مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارن، تو دوره خدمتشون معلم مناطق محروم بودن، قرار بوده بعد از پایان خدمتشون تو آموزش و پرورش مشغول به کار بشن، اما هنوز بیکارن. در صورت پاسخ نماینده مجلس به این مطالبه، اون رو در بخش‌های بعدی خبر رادیو جوان ما انعکاس میدیم.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای بومی‌سازی دستگاه ایکس‌ری خبر داد و گفت در حال حاضر یکی از شرکت‌های ایرانی 3 دستگاه ایکس‌ری کامیونی تولید کرده که نشان از توان کشور برای خودکفایی در این حوزه است. آقای ستاری افسود:
تو حوزه ایکس‌ری خب الان ما 3 دستگاه ایکس‌ری کامیونی یکی از شرکت‌های داخلی تولید کرده که همین الان داره استفاده میشه. علاوه بر این 2 شرکت داخلی دیگه هم تو این حوزه فعال هستن که به زودی مجوزاشون رو میگیرن. ما الان مشکلی تو این حوزه نداریم از لحاظ تکنولوژی، چون کور اصلی یا اون تکنولوژی اصلی که تو ایکس‌ری استفاده میشه اون بخش شتاب دهنده دستگاه هستش که اونم الان داخل ساخته میشه. ضمن اینکه خب شما یک محصول بومی دارید، این محصول بومی مهمتر از شاید خود سخت افزارش نرم افزاریست که روش داره کار میکنه. این نرم افزار بر اساس موادی که ما لازم داریم که در واقع این رو بتونه کشف بکنه باید در واقع نوشته بشه، و خوبی دستگاه داخلی اینه که چون نرم افزار داخلی هست هر تغییری رو میشه تو دستگاه به صورت اتوماتیک انجام داد. تو این زمینه به حال کار بزرگی شده تو کشور. علاوه بر این ما تکنولوژی‌های فوق‌العاده‌ای تو حوزه‌های دیگه داریم که اگر ستاد بازارش رو وسط بذاره شرکت ها حاضرن محصولات خاص رو برای ستاد در واقع توسعه بدن. بله مثلا تو حوزه مرزبانی این هست، ولی شاید ستاد قاچاق حوزه خاصی مد نظرش باشه یا توانمندی خاصی رو از دستگاه بخواد. این چون تکنولوژی کاملا داخلی و بومی هست تو یه مدت زمان کوتاهی قابل در واقع تغییر هست دستگاه که این اتفاق توش بیفته.
سند جامعه مقابله با عرضه مواد مخدر رونمایی شد. سند جامعه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها و 5 کتاب در حوزه پژوهش در اعتیاد و مداخله درمان و سوء مصرف رونمایی شد. صبح امروز به مناسبت هفته پژوهش نشست معاونان و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور با موضوع بررسی روند مبارزه با مواد مخدر و راهبردهای آینده برگزار شد. در این نشست همچنین استامانی جامعه مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر رونمایی شد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت هوشمندسازی فرایندها برای تسهیل ورود نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده و گفته یکی از رویکردهای اصلی ما در گام دوم انقلاب فراهم کردن بستر و حمایت لازم برای ورود نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان در حوزه کاهش تقاضا و کاهش عرضه است. سردار مومنی در این باره افسود:
یکی از رویکردهای اصلیمون در گام دوم انقلاب در دوران پیش رو فراهم کردن بستر و حمایت لازم جهت ورود نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان در حوزه‌های کاهش تقاضا و کاهش عرضه است که ورود جوانان متعهد با دانش و با انگیزه همراه خودش تحرک، پویایی، ابتکار عمل، کارآمدی به همراه میاره. نیاز نیست که ما از اونها حمایت ویژه‌ای بکنیم، کافی فرصت برابر برای اونها ایجاد بکنیم که وارد این عرصه بشن و تغییر عمده در روند مبارزه با مواد مخدر ایجاد بشه. موضوع دوم هوشمندسازی اقدامات و فرایند هاست. اگر بخوایم تحول ایجاد بکنیم در حوزه مبارزه با مواد مخدر، روندی که در گذشته آغاز شده بتونیم اون رو استمرار بدیم و توسعه بدیم، هیچ گریزی نداریم جز اینکه رویکردهای جدید اتخاذ بکنیم و دو تا از اونها، یکیش همین ورود نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان، و دوم هوشمندسازی فرایندهاست.
استفاده از پهپاد برای رسوندن مواد مخدر سورپرایز جدید قاچاقچیان. وزیر اطلاعات گفته راه‌های حمل مواد مخدر در ابتدا به صورت زمینی و دریایی بود، اما در حال حاضر از راه‌های هوایی پهپاد هم برای انتقال مواد مخدر استفاده میشه. آقای علوی میگه آشپزخانه‌های شیشه در حال شکل‌گیری در کشور بودند که با ضربه‌های سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف ریشه این مشکل کنده شد. کمتر شاهد تولید این گونه مواد هستیم. به گفته او وزارت اطلاعات به سراغ دانه درشت‌ها در حوزه اعتیاد رفته و اونها رو شناسایی کرده.
مدیران خوزستانی ممنوع الخروج شدند. مدیران خوزستانی در پی اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران خوزستان مبنی بر ورود سامانه بارشی قوی به استان و احتمال سیلابی شدن ممنوع الخروج شدند. سازمان هواشناسی اعلام کرده سامانه بارشی از امروز این استان رو تحت تاثیر قرار میده و با بارش شدید باران و رگبار و رعد و برق در نیمه جنوبی کشور همراهه و بر همین اساس مدیران استان خوزستان با دستور مدیر کل مدیریت بحران استان ممنوع الخروج شدند.
خبرهای تایید نشده از تمدید 15 روزه فعالسازی رمز پویا حکایت داره. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزی، آمادگی نداشتن عموم مردم همچنین عدم اتصال چند بانک به نظام پرداخت‌های پویا باعث شده تا بانک مرکزی فرصتی 15 روزه رو برای راه‌اندازی این سیستم‌ها البته به صورت پنهانی در نظر بگیره. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندین بانک از جمله بانک کارآفرین، رسالت، تا حدودی پست بانک و ایران زمین هنوز زیرساخت لازم رو فراهم نکردن. بانک‌های نظیر مسکن با اختلالات بسیار زیادی برای صدور رمز دوم یک بار مصرف مواجه هستند. همچنین اصلی ترین نقص در این سیستم روی زمین ماندن طرح حریم و بی‌اعتنایی بانک‌ها برای این روشی که بیشترین شکایات رو به این بخش اختصاص داده.
پلیس فتا اعلام کرد برای جلوگیری از کلاهبرداری فیشینگ، افسونه ضد فیشینگ روی مرورگر اینترنتتون نصب کنید. فیشینگ یعنی ساخت وبسایت یا درگاه اینترنتی شبیه درگاه بانک ها که مردم رو به اشتباه میندازه و با دریافت رمز اونها حسابشون رو خالی میکنه. سرهنگ نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا، با بیان اینکه 67% پرونده‌های مربوط به شکایات فضای مجازی مربوط به فیشینگ افسود،
افزونه ای رو مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طریق مرکز آبهای دانشگاه سمنان تولید کرده که این افزونه قابلیت شناسایی صفحات فیشینگ درگاه پرداخت الکترونیک بانکی رو میده به هموطنان عزیز. این افزونه قابلیت نصب بر روی مرورگرهای مختلف رو داره، مرورگر کروم، مرورگر فایرفاکس، و زمانی که نصب میشه در صورتی که فعال باشه و کاربر وارد صفحه فیشینگ احتمالی بشه، قبل از اینکه در واقع این صفحه فیشینگ مورد سوء استفاده قرار بده کاربر رو و اطلاعات کارت بانکیش رو به سرقت ببره، بلافاصله پس از ورود به صفحه در واقع افزونه شناسایی میکنه صفحه فیشینگ رو و هشدار لازم رو به کاربر میده و بعد هم امکان گزارش کردن صفحه فیشینگ رو به دستگاه‌های مسئول فراهم میکنه. این موضوع منجر به شناسایی تعداد زیادی از صفحات فیشینگ شده در کشور ما و امکان استفاده رایگان وجود داره. پیشنهاد ما این هست که هموطنان عزیز اقدام کنند به نصب این سامانه از طریق سایت مرکز ماهر به آدرس www.cert.ir.
در یک ماه اخیر با توجه به سهمی بندی افزایش قیمت بنزین، تقاضاها برای تبدیل خودروهای تک‌سوز به گازسوز بیشتر شده. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته دولت از 14 سال پیش تا الان حدود 1,000,000 خودرو رو به شکل یارانه‌ای دوگانه سوز کرد، اما در این مقطع با توجه به سهمی بندی و افزایش قیمت بنزین، تقاضاها برای تبدیل سوخت خودروها رشد داشته. آقای وکیلزاده گفته روزانه حدود 21,200,000 متر مکعب CNG به خودروهای گازسوز و دوگانه‌سوز عرضه میشه. امکان دو برابر کردن این ظرفیت وجود داره، حتی در صورت مصرف دو برابری هم تعداد جایگاه ها پاسخ گوست. وی افزایش تقاضا رو مهمترین موتور محرک این صنعت دونسته، از خودروسازان و وزارتخانه‌های نفت و صنعت معدن تجارت خواسته طرح‌های توسعه صنعت CNG رو با سرعت بیشتری اجرایی کنند.
بنزین ناوگان عمومی سواری بر اساس پیمایش داده میشه. این خبر رو مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای داده و گفته از اول بهمن تخصیص سوخت یارانه‌ای برای ناوگان سواری عمومی بر اساس پیمایش و جابجایی مسافر و اگر راننده خودروی پلاک عمومی متقاضی دریافت سوخت یارانه‌ای باشه، باید صورت وضعیت بده. آقای باقر جوان گفته رانندگان و مالکان خودروهای پلاک عمومی از الان صورت وضعیت آذر و دی رو تهیه و در صورت نقص در مدارک اون رو کامل کنند. وی اضافه کرده بررسی ها از تردد این ناوگان در داخل شهر و ترددهای یک سر خالی رصد میشه، بنابراین این خودروها حتما باید صورت وضعیت بگیرن تا مشمول دریافت سوخت یارانه‌ای بشن.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی. سلام آقای طاهری، خوش آمدید.
تشکر میکنم شما سرکار خانم محمدی خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. خسته نباشید. در پایان رقابت های شطرنج آزاد اسپانیا و در بخش برق‌آسا محمد امین طباطبایی با 7 برد و 2 تساوی و کسب 8 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. این در حالی است که وی وقت هفتم قهرمانی در این رقابت ها معرفی شده بود. پرهام مقصود دیگر نماینده کشوران هم با 6 برد 1 تساوی و 2 شکست و کسب جایگاه هفتمی به کار خود پایان داد. همچنین در دور سوم مسابقات استاندارد شطرنج 25000 یوروی اسپانیا پرهام مقصولو و محمد امین طباطبایی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. طباطبایی 3 پیروزی و مقصولو 2 برد در این رقابت ها به دست آوردند. در آغاز مرحله نخست مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک 2020 توکیو در هند، تیم الف ایران با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی در نخستین دیدار با نشه 2-3 مقابل نماینده سریلانکا به پیروزی رسید و تیم ب ایران هم با رحمان رئوفی و حامد میرزاعلی با همین نتیجه تیم دیگری از سریلانکا را شکست داد. نمایندگان کشور در صورت موفقیت در این مسابقات به مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک صعود می‌کنند. تیم برتر آسیا سهمیه حضور در بازی المپیک 2020 توکیو را کسب می‌کند. ملی‌پوش کاراته بانوان ایران با از دست دادن بینایی یک چشم خود مجبور شد با دنیای قهرمانی خداحافظی کند. خانم فاطمه چالکی که برای کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کرد در سانحه رانندگی با پارگی قرینه چشم راست روبرو شد و دوبار تحت عمل جراحی سنگین قرار گرفت، اما تلاش پزشکان نتیجه نداد و او به طور کامل بینایی چشم راست خود را از دست داد. چالکی دارنده 2 مدال برنز بازی‌های آسیایی، 7 مدال آسیایی و جام باشگاه‌های آسیا، برنز دانشجویان جهان و 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز لیگ جهانی، حالا بعد از خداحافظی اجباری از دنیای قهرمانی به حرفه مربیگری روی آورده. وی در حال حاضر مربی تیم دانشگاه آزاد در سوپر لیگ کاراته بانوان است. برنامه فوتبال فانتزی لیگ برتر انگلیس از کاربران خود خواسته بود قبل از بازی هر هفته بهترین ترکیب ممکن خود را انتخاب کنند. این افراد بر مبنای نتایج و عملکردی که دارند بعد از پایان هر مسابقه امتیازی به دست می آورند تا بین افراد حاضر رتبه بندی صورت گیرد. بیش از 7 میلیون نفر در فوتبال فانتزی انگلیس شرکت دارن که در صدر این رده‌بندی یک نام آشنا، یعنی مگنوس کارلسون نروژی، قهرمان فعلی شطرنج جهان با 1159 امتیاز ایستاده است. کارلسون این جایگاه خود را نتیجه آمار و حس ششم خود دانسته. و بالاخره این که در پایان مسابقات سنگ نوردی قهرمانی نوجوانان جوانان آسیا، 2 دختر نوجوان و جوان ایران 4 مدال طلا و نقره برای کشوران برمغان آوردند. در روز آخرین رقابت‌ها در هند، محیا دارابیان در ماده سرعت نوجوانان 1 مدال طلای دیگر کسب کرد. پیش از این دارابیان در مواد بولدرینگ و لید موفق به کسب 2 مدال طلا و نقره شده بود و راحیل رمضانی نشان طلای بولدرینگ رده جوانان را به خود اختصاص داده بود. خانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار. با تعطیل شدن شماری از کارخانه های تولید پارچه و چادر مشکی طی سالهای گذشته، شمار زیادی از کارگرای این کارخانه ها بیکار شدند. گفته میشه مافیای واردات چادر مشکی نقش ویژه‌ای در این تعطیلی ها داشته. از تخته شدن در کارخانه های چادر مشکی تا جولان دلالان این حوزه در گزارشی از مسلم مدنی.
از ما بهترون، نامی که بازاریان بر روی چند نفری گذاشتن که به صورت کاملا چراغ خاموش پاچه مشکی چادری رو وارد میکنن و آب از آب تکون نمیخوره.
مشکی فروش کلن 10 نفر وارد کننده است نهایتا.
اما این گروه مافیایی در سایه تعطیل کردن کارخانجات بزرگ چادر مشکی در کشور به اینجا رسیدن. خانم مهرابی مدیر کل دفتر نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت صمت درباره کارخانجات تولید پاچه مشکی تعطیل شده در کشور میگه:
ما قبلا داشتیم، مثلا یزباف بوده، کرمناز بوده، نای زرین بوده. کلا پاچه چادر مشکی ما طوری هستش که یک کالای قاچاق پذیر هستش و با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی که داره باید بتونه رقابت پذیر باشه دیگه، که بتونه تو بازار دوام بیاره. این هستش که اون واحدها نتونستن حالا در سالهای گذشته که کار میکردن به کار خودشون ادامه بدن.
این در حالیه که به گفته خانم مهرابی از این تعداد کارخانجات پاچه مشکی در کشور فقط یکی هنوز تعطیل نشده که اون هم به تنهایی نمیتونه نیاز کامل کشور رو تامین کنه.
چیزی حدود 90 میلیون متر نیاز داریم که در حال حاضر حدود 9.4 میلیون مترش از حجاب شهر کرد تامین میشه. بقیه باید از طریق حال واردات انجام بشه.
سوال اینه که چرا این کارخانجات عریض و طویل، اون هم با سبقه ای بعضن بیش از 15 تا 20 سال، امروز تعطیل شدند. آقای قلعه قوند عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، نبود نظارت دولت بر تولید، واردات و عرضه این محصولات رو عامل اصلی تعطیلی این کارخانجات در کشور میدونه.
نظارت دقیق و کاملی بر روی تولید، عرضه، واردات و قیمت‌گذاری محصولات حجاب متأسفانه در کشور ما وجود نداره. همین عدم نظارت باعث تعطیلی غالب این شرکت‌ها شده و همین الان در حال حاضر ما فقط یک شرکت داریم که اونم با سرسختی و مشکلات فراوان کماکان داره به تولید پارچه چادر مشکی ادامه میده.
راستی این روزها دور دور شرکت‌های دانش بنیانه. آیا شرکت‌های دانش بنیان میتونن در این زمینه کمکی بکنن؟ به گفته آقای قلعه قوند این شرکت‌ها میتونن، اما ظاهراً وزارت صمت چشماشو روی توانمندی این شرکت‌ها بسته.
من تعجب می‌کنم چرا وزارت صمت حالا سمت شرکت‌های دانش بنیان نرفته. ما بتونیم حلقه‌های مفقوده‌ای رو که در تولید چادر مشکی داریم کامل بکنیم.
آقای قلعه قوند در ادامه میگه اگه دولت کمک کنه و تو این بخش سرمایه‌گذاری بشه، کارخانجات ایرانی میتونن نیاز بازار رو تا 80% تامین کنن، که این یعنی اشتغال پایدار برای جوان‌های این مرز و بوم.
با یه گذاری معادل واردات یک سال پارچه چادر مشکی ما تقریبا میتوانیم 70-80% نیاز داخل رو برطرف.
اما به گفته آقای سلیمانی مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، گویا مسیر تولید چندان هم هموار نیست و موانعی وجود داره.
موانعی که بر سر راه چادر مشکی هست اینه که ما تقریبا از دنیا عقب افتادیم. کشورهای مثل کره و چین کارخانه‌هاشون پیشرفته شده و ما الان بعد از چندین سال یادمون افتاده که چادر مشکی نیاز داریم و 90% شده باید از خارج برداریم بیاریم.
آقای سلیمانی میگه دولت هم چندان پای کار نیست و پشت این کارخانجات رو خالی کرده.
طبیعیه که بدون حمایتی که الان دولت اصلا نمیکنه، خب ما نمیتونیم به اونا برسیم. کشورهای مثل کره و چین نمیتونیم به اونا برسیم.
و وعده های وزارت صمت در مورد خودکفایی، اون هم در تولید چادرهای مشکی، اون هم ظرف 2 سال دیگه. آقای سلیمانی میگه این وعده فقط روی کاغذ جواب میده و در حد همون وعده هم باقی میمونه.
این که میفرمایند 2 سال آینده ما به چادر مشکی به خودکفایی میرسیم، علارغم این که من آدم خوشبینی هستم و دلم میخواد این اتفاق بیفته، امکان نداره. من فکر میکنم این وعده ها و این حرف ها به خاطر این هست که وزارت صمت شونه خالی کنه از یارانه ای که باید به بحث چادر مشکی اختصاص داده بشه و به خاطر این دارن این حرفا رو میزنن، چون اسم چادر روشه به داد ما نمیرسن و نخواهند رسید.
و باز هم برگشتیم سر جای اول، یعنی واردات و جولان از ما بهترون ها، یا همون دلالانی که بازار پاچه چادر مشکی رو به انحصار خودشون در آوردن و با قیمت‌های باور نکردنی و البته به بهانه نوسانات نرخ ارز روونه بازار میکنن.
2 سال پیش چادری که ما میفروختیم 450 تومان الان داریم میفروشیم 750-800 تومان.
خب علت افزایش قیمت پارچه‌های چادر چیه؟
دلار رفته بالا، اینا همه با دلار وارد.
الان که قیمت کاهش پیدا کرده.
اینا با دلار شما 3000 خورده‌ای و با 12000 تومان 4 برابر شده. در حالی که چادر نسبت به اون موقعی که دلار 3 خورده‌ای بود 2 برابر شده.
اینی که شما داری میشنوی یه قوارش میشه 1,100,000 تو عمده است، نه تو تک فروشی. تو تک فروشی این خبرانه 1500 1400 1700 بعضی 2 تومان یا یارو داره هزینه میذاره.
یعنی یه قوار در میاد 2 میلیون؟
آره چرا؟
چرا؟
خب اینو دیگه من نمیدونم، اینو بعد از نفراتی که این کارو کردن بپرسید.
همین چند پیش رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود که 26 نهاد مسئول در حوزه حجاب و عفاف در عمل به وظایف خودشون عمل نکردن و حالا فقط یک سوال بی پاسخ همچنان در ذهن باقی مونده، اون اینکه با این تفاسیر دولت امسال تا چه اندازه تونسته به منویات مقام معظم رهبری درباره شعار سال که با نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری کردن عمل کنه. آیا میتونه تا 3 ماه دیگه که سال 98 تموم میشه راهی رو که در 9 ماه گذشته طی نکرده یک جا طی کنه؟
لطفاً نظر، پیشنهاد، انتقاد خودتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 تکرار میکنم 30611 ارسال کنید. گلبانگ از آن مغرب امشب به افق تهران رأس ساعت 17:12 خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو جوان، صدای جمهوری اسلامی ایران.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شد، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر، هر رنج دستمایه یک گنجی است. این سخن پیشینیان است. برای صید این در گرانمایه 3 دهه دریای ژرف دانش و هنر را کاویده ایم و اینک درخشش و زیبایی میهمان خانه شماست. محصولات چینی بهداشتی مرواری.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.